بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه دهم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی دو و در واقع جلسه 15 از حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در سه جلسه اخیر بحث حق انتفاع که دومین حق عینی هست رو آغاز کردیم و گفتیم که عقودی که موجد حق انتفاع هستند عقد حبس و عقد وقف هستند. در راستای بررسی عقد موجد در واقع حق انتفاع که همون عقد حبس بود، مطالبی رو عرض کردیم خدمتون در جلسات قبلی و نهایتا رسیدیم بر این موضوع که تکالیف منتفع در استفاده از اون حق انتفاعی که به واسطه یک عقد حبس برای او به وجود میاد چه هست. این جلسه میخوایم در خصوص این که آیا منتفع که یکی از طرفین عقد حبس هست، گفتیم عقد حبس که موجد حق انتفاع هست، طرفینش حابس یا مالک و منتفع هستند. حالا میخوایم ببینیم که آیا این آقای منتفع، شخصی که داره از حق انتفاع استفاده میکنه، حق انتقال این حق انتفاع خودش رو داره یا خیر. ببینید، ما قبلا گفتیم که حق انتفاع یکی از اقسام حقوق عینی است، از 6 قسم حقوق عینی است و حق عینی هم یکی از اقسام حقوق مالی است. و قبلا در واقع اوصاف حقوق مالی وقتی میگفتیم حقوق مالی قابل انتقالند. بنابراین اصل بر این هستش که حق انتفاع هم قابل انتقال هست، هم به صورت قراردادی و ارادی در واقع و هم به صورت قهری، مگر اینکه شرط خلاف اون شده باشه یا مگر اینکه حق انتفاع قائم به شخص منتفع شده باشه، که این هم همون زیر مجموعه شرط خلاف میاد. بنابراین اگر که مثلا من آمده باشم حق انتفاع سکونتم رو، حق انتفاع سکونت منزلم رو به شخصی داده باشم، اگر شرط کرده باشم که خودت سکونت کن در این منزل، خودت و نسلت در این منزل سکونت کن، اینجا حق انتفاع قائم به شخصه، بنابراین خود اون شخص باید سکونت بکنه و شخص دیگری نمیتونه سکونت بکنه. اما یه موقع است میام میگم که در واقع از منزل من استفاده کن، منافع منزل من مال تو، یا مثلا میگم از باغ من انتفاع ببر، حق انتفاع باغ من متعلق به تو باشه. اگر مقید و قائم به اون شخص نکرده باشم، آقای منتفع خودش میتونه این حقش رو منتقل بکنه به دیگری. چرا؟ چون یک حق مالی است. مگر اینکه شرط کرده باشم فقط خودت میتونی استفاده بکنی، اینجاست که ما میگیم قابل انتقال نیست. اما اصل بر اینه که قابل انتقال هست. خب، حالا یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگه مالک مالی که حق انتفاعش رو به منتفعی طی عقد حبس واگذار کرده، بیاد اصل مال رو به یک شخص دیگری منتقل بکنه، یعنی عین مال رو به شخص دیگری منتقل کنه، آیا این انتقال باعث زوال حق انتفاع میشه یا خیر؟ مثلا من به یک آقایی گفتم که تا 10 سال آینده در این منزل من سکونت کن، حق انتفاعش رو تو استفاده کن، حق سکونت منزل من رو تو استفاده کن. بعد در سال دوم میام و این منزل رو میفروشم به شخص دیگری. حالا سوال اینجاست که وقتی میفروشم، آیا این حق انتفاع زائل میشه یا اینکه خیر؟ ببینید، در پاسخ بایستی بگیم که خیر، اساسا یه حق عینی است، حق انتفاع یه حق عینی است و انتقال ارادیه، این انتقال قراردادی باعث زوال حق انتفاع نمیشه. فقط خریدار مالی که این مال رو از من خریده، در صورتی که جهل داشته باشه که بر روی مال من حق انتفاع وجود داره، میتونه بیاد قراردادش رو فسخ بکنه، بگه نه من فکر کردم این مال الان میتونم برم خریدم، میتونم برم داخلش سکونت پیدا کنم. یه موقع هم هست با علم به این که من حق انتفاع اون رو به دیگری منتقل کردم میاد خرید میکنه، دیگه این حق فسخ هم نداره. اما یه موقع هست جهل داره تا میاد متوجه میشه که بله این حق انتفاع این منزل مسکونی به مدت 10 سال یا حتی به مدت عمر خود منتفع به او واگذار شده از طریق فروشنده. اینجا نمیتونه بگه آقا من الان دیگه مالکم و نمیخوام اجازه بدم که تو انتفاعی از این منزل من داشته باشی. نه، عرض کردیم که انتقال ارادی مالی که بر اون حق انتفاع برقرار شده موجب زوال حق انتفاع نیست و فقط خریدار حق فسخ داره. این رو ماده 53 قانون مدنی میگه. خب حالا که بحث زوال صحبت شد، ببینیم اساساً اسباب زوال حق انتفاع چیا میشه. موجدش رو که گفتیم، موجد حق انتفاع یکیش میشد، یکی از موجدهاش میشد عقد حبس، یکیش هم عقد وقفه که انشاءالله در آینده خواهیم گفت. حالا میخواهیم ببینیم اسباب زوال حق انتفاع چیا هستن. حق انتفاع در موارد ذیل، حق انتفاعی که ناشی از عقد حبس به وجود آمده، در این موارد زائل میشه. یک، تلف شدن مال موضوع حق انتفاع. اگر مالی که من دادم به یک شخصی که از اون منتفع بشه، مثلا منزلم رو دادم که در اون سکونت بکنه به مدت عمر خودش، بعد یه دفعه سیل بیاد منزل رو کامل ببره سیل، اینجا موضوع مورد حق تلف شده. این رو ماده 51 میگه. و نکته جالب بگم خدمتون، اگر این مال مورد انتفاع مثلی بشه و تلف بشه و به جای اون من بیام یه منزلی بسازم به جای اون مثل داده بشه، اون مثله دیگه مورد حق انتفاع قرار نمیگیره. دقت کنید، یعنی اگر من اومدم روی اون زمینی که سیل برده دوباره یه خونه ای ساختم، دوباره نمیتونه آقای منتفع بیاد بگه که خب این که همون خونه است رو همون زمین ساختی، من روی این حق انتفاع دارم. نه دیگه، حق انتفاع به محض اینکه تلف شد، این باعث زوال حق انتفاع میشه. موضوع مورد حق انتفاع وقتی تلف شد باعث زوال حق انتفاع میشه، ماده 51 میگه. نکته دوم این که، یا در واقع سبب دوم برای زوال حق انتفاع، رجوع مالک در حبس مطلق هست. عرض کردیم که در حبس مطلق، در جلسه قبلی گفتیم خدمتون، حبس مطلق از سوی هر دو طرف جایز بود. اگر در ذهنتون باشه گفتیم از سوی هر دو عقدی جایزه. عقد حبس مطلق عقدی جایزه و در واقع مالک حق داره هر زمانی که خواست از اذن خودش برگرده و رجوع بکنه، از این حقی که داده رجوع بکنه و عقد رو فسخ بکنه. البته به شرطی که این حق فسخ خودش رو، این اختیارش که هر زمانی میخواد دلش میخواد میتونه عقد رو فسخ کنه، ساقط نکرده باشه، که جلسه پیش مبسوط توضیح دادیم که ممکنه این رو ساقط بکنه در ضمن یک عقد لازمی یا به شیوه دیگر. بنابراین اگر این حق رجوع مالک ساقط نشده بود، یکی از موارد اسباب زوال حق انتفاع اینه که مالک از حبس مطلقش رجوع بکنه، از حبسی که داده، از حق انتفاعی که طی عقد حبس مطلق داده رجوع بکنه. یکی دیگه از اسباب زوال حق انتفاع فوت مالک در حبس مطلق هست. باز اگر یادتون باشه گفتیم که حبس مطلق جایز است و در واقع به اعتقاد حقوقدانها این که اصلا در این شکی نبود که اگر مالک در حبس مطلق فوت بکنه، عقد حبس یا اون حق انتفاع زایل خواهد شد، چون که یک عقد جایز هست. مشکل اونجا بود که منتفع فوت بکنه که اون اختلاف نظر بود، اما در خصوص فوت مالک اتفاق نظر وجود داشت که وقتی فوت کرد این عقد زائل میشه، و وقتی عقد زائل بشه قطعا اون حق انتفاعی هم که از عقد حبس مطلق به وجود آمده زائل میشه. مستند بند قبلی و بند سومی که الان گفتیم ماده 44 قانون مدنی است. مورد چهارم از اسباب زوال حق انتفاع فوت منتفع در حبس مطلق هست، که البته این رو گفتیم عده از حقوقدان ها بر این موضوع قائلن. بعضی میگن نه، فوت منتفع در حبس مطلق باعث زوال عقد حبس نمیشه، اما خب به عده اون به نظر اون عده از حقوقدان ها که فوت منتفع رو در حبس مطلق باعث از بین رفتن عقد حبس میدونستن، باستی بگیم که در واقع این سبب هم باعث زوال حق انتفاع. مورد پنجم، حجر مالک یا منتفع در حبس مطلقه. این هم البته اگر یادتون باشه گفتیم بر اساس نظر عده‌ای از حقوقدانا. عده‌ای از حقوقدانا معتقدن اساساً حجر مالک یا همون حابس و منتفع در حبس مطلق باعث از بین رفتن این عقد نمیشه، باعث منفسخ شدن این عقد نمیشه، اما عده‌ای هم معتقد بودن که چرا هم حجر مالک و هم حجر منتفع باعث میشه که این عقد حبس مطلق از بین بره، بنابراین وقتی از بین بره اون حق انتفاعی هم که به وجود آمده زائل خواهد شد. این هم سبب پنجم. سبب ششم، فوت شخصی است که حق انتفاع به مدت طول عمر اون برقرار شده در زمانی که عقد ما عقد حبس عمراست. چون اگه یادتون باشه گفتیم عقد حبس چهار مدله. مدل اولش عمرا بود که به مدت عمر حابس بود یا منتفع بود یا یه شخص ثالث. حالا فرض کنید به مدت عمر یک شخص ثالث، یه شخص ثالثی هم فوت میکنه، یا به مدت عمر در واقع منتفع هست و منتفع فوت میکنه، قطعا این عقد تمام میشه و حق انتفاعی که ایجاد شده زائل میشه. مورد هفتم یا سبب هفتم، انقضای مدت انتفاع در حبس رقباست. اگر یادتون باشه در مدل دوم از عقد حبس که رقبا بود گفتیم مدت تعیین میکنن. خب وقتی مدت تعیین بشه عقد تمام میشه و حق انتفاعی هم دیگه ادامه دار نخواهد بود و زائل میشه. سبب هشتم، صرف نظر کردن منتفع از حق انتفاعشه. گفتیم شاید در جلسات قبل هم اشاره کردیم که منتفع هر زمانی که دلش بخواد میتونه رجوع بکنه از حق انتفاعی که برای او ایجاد شده، میتونه رجوع بکنه. در یک مورد بود که ما گفتیم منتفع نمیتونه از حق انتفاعش به صورت دلخواه در واقع رجوع بکنه، از عقد رجوع بکنه. اون هم موقعی بودش که در سه قسم اول، یعنی سه قسم عمرا و رقبا و معبد، به صورت معوض منعقد شده باشه. اگر به صورت معوض منعقد شده بود برای هر دو طرف لازم بود، برای هر دو طرف لازم بود. بنابراین رجوع کردن منتفع از حقش یا از عقد باعث میشه که خب این حق از بین بره. اما این چیزی که الان داریم میگیم صرف نظر کردن از حق انتفاعی، یه موقع است برایش ایجاد شده در قسمه هایی که به صورت جایز مطرح میشه، از حق انتفاع خودش رجوع میکنه. در واقع میگفتیم وقتی میخوای از مالت یا از حقت رجوع بکنی بهش میگیم اعراض. اگر یادتون باشه این اصطلاح رو در مبحث اموال گفتیم، میاد از حق خودش اعراض میکنه. در این صورت قطعا حق انتفاع هم از بین خواهد رفت و زائل میشه. مورد نهم یا سبب نهم، فسخ عقد حبس به استناد شرط خیاری است که در اون برای یکی از طرفین یا هر دوی اونها قرار داده شده. عرض کردیم خدمتتون که اساساً در سه مدل، حالا این رو من توضیح اختصاصی بدم که متوجه بشین، در سه مدل عمرا و رقبا و مؤبد اگر به صورت مجانی منعقد بشند فقط برای حابس هست که این عقد لازمه. اگر به صورت معوض منعقد بشن برای هر دو لازمه، و اگر به صورت مطلق اساساً برگزار بشه، چه معوض بشه چه غیر معوض باشه، اساساً جایزه دیگه، اصلا نیازی به اندراج شرط فسخ نیست. در جاهایی که عقد حبس ما لازم است، در جاهایی که لازمه، اگر شرط خیاری بگذارند که فسخ بکنند، به استناد اون حق شرط فسخ شد، قطعا حق انتفاع هم زائل میشه. سبب دهم، انتقال عین مالی است که حق انتفاع اون به منتفع داده شده از جانب مالک به منتفع. زمینم رو اومدم، اون محل منزلم رو آمدم، انتفاع رو دادم به شخصی مادام العمر که اون فقط منتفع بشه. بعد از مدتی میام خود خونه رو میفروشم بهش، عین مال رو به اون میفروشم و انتقال میدم، یا اساسا هبه میکنم بهش. خب اینجا دیگه طرف هم مالک خود عین میشه، هم منتفع. دیگه اینجا حق انتفاع نداره، مالک منفعت منزل هم خواهد شد، هم مالک عین میشه و هم مالک منفعت. بنابراین اینجاست که حق انتفاع زائل میشه. برعکس این هم سبب بعدیه، موقعی است که منتفع حق انتفاع خودش رو منتقل بکنه به حابس، اینجا هم حق انتفاع زائل میشه. مثلا من سکونت در منزلم رو مادام العمر دادم به یک شخصی، بعد اون شخص در سال پنجم استفادهش میاد حق انتفاع خودش رو به خود من طی قراردادی منتقل میکنه. حق انتفاع منزل خودم بود، اما چون داده بودم به اون دیگری، دیگه این حق انتفاع رو نمیتونستم استفاده بکنم. حالا اون شخص منتفع میاد این حق انتفاع رو به خود من منتقل میکنه. اینجا من دوباره میشم مالک این، مالک منفعت، و مثل یک مالک میشم که حق انتفاعی به دیگری واگذار نکرده، و قطعا حق انتفاع در این حالت هم از بین خواهد رفت. بنابراین 11 مورد از اسباب زوال حق انتفاع هست. شاید این 11 مورد رو در هیچ جزوه‌ای پیدا نکنید، تمام مباحثش با هم جمع بکنید، کلیه مباحث حقوقی رو در این زمینه میتونید این 11 مورد رو استخراج بکنید، در ذهنتون باشه. اینها، این 11 مورد میشن اسباب زوال حق انتفاع، که داخل خودشم کلی نکته داشت. خب آخرین بحث حق انتفاع، تفاوت حق انتفاع با سه تا اصطلاح مشابه. دیگه الان بعد از این چند جلسه‌ای که ما در خصوص حق انتفاع صحبت کردیم، بایستی کاملا نسبت به این حق اشراف داشته باشید. بنابراین الان میشه ما تفاوتاش رو با سه تا اصطلاحی که بعضن در حقوق استفاده میشه بگیم و متوجه بشیم. اولین اصطلاح، تفاوت بین حق انتفاع با مالکیت منافع هستش. میخوایم تفاوت این دوتا رو بگیم. اول از اون که در مالکیت منافع معمولا شخص مالک عین نیست، البته گاهی اوقات هم هستا، اما معمولا نیست. اما مالک منفعت، یعنی در مالکیت منافع شخص ممکنه مالک این نباشه، اما حتما مالک منفعت. اما در حق انتفاع شخص منتفع نه مالک این هست نه مالک منفعت، فقط در حدود متعارف و عقدی که منعقد شده حق بهره برداری از اون این مال رو داره، حق بهره برداری و انتفاع رو داره، وگرنه نه مالک این محسوب میشه و نه مالک منفعت. دومین نکته این که مالکیت منافع معمولا ناشی از عقد اجاره است، هرچند میتونه ناشی از عقد صلح یا هبه هم باشه، اما معمولا ناشی از عقد اجاره است. یعنی وقتی که یک شخصی منزلش رو به دیگری اجاره میده، مستأجر در واقع مالک منافع میشه. اما حق انتفاع ناشی از عقد حبس یا وقفه، که بارها در این چند جلسه تکرار کرد، ناشی از عقد اجاره نیست. اینم یه تفاوت دیگه. سومی که در حق انتفاع، منتفع در زمان انتفاع و تا پایان مدت عقد حبس حق استفاده از منفعت رو داره و چنانچه در این مدت از منفعتی استفاده نکنه، بعد از اتمام عقد حبس و زوال حقش نسبت به نفعی که استفاده نکرده، نسبت به منافعی که استفاده نکرده حقی نداره، دیگه حقی نخواهد داشت. یعنی به محض اینکه عقد موجد حق انتفاع زائل بشه، از اون تایم به بعد دیگه حقی نسبت به منافعی که قبلا ایجاد شده نخواهد داشت. اما در مالکیت منفعت دقت کنید، چون که منفعت در زمان مالکیت مالک منافع ایجاد شده، بعد از انقضای مدت عقد اجاره مالک میتونه، مالک در واقع مالک اون منافع، مالک منافع منفصلی هم هست که در زمان مالکیت او به وجود اومده، هرچند که عقد تمام شده. یه مثال بزنم. فرض کنید شخصی باغ سیبی رو برای مدت یک سال اجاره میکنه. در مدت یه هفته مونده به پایان مدت اجاره، به اجاره گفتیم یعنی مالکیت منافع دیگه، یه هفته مونده به پایان مدت اجاره سیب درخت رو چیده، تو صندوق گذاشته، کنار باغ قرار داده، بعدن اون تا بعدن بیاد اینا مثلا ببره توی سردخونه منتقل بکنه. بعد یه هفته که قرارداد اجاره منقضی شد، نسبت به منافع این باغ سیب که از تاریخ انقضای عقد اجاره به بعد به وجود میاد، شکی نیست که حقی نداره. یعنی اگر الان امروز عقد اجارهش تمام شد، از فردا به درخت ها سیبی رویید یا رسید، حقی نسبت به سیب های فردا و پس فردا ها نخواهد داشت. اما نسبت به سیب هایی که در طول اون مدت اجارهش به وجود اومده، چیده و گذاشته داخل صندوق، اینها منافعیه که در زمان مالکیت او ایجاد شده و او مالک منافع بوده، بنابراین نسبت به این سیبها مالکیت داره و همه اینها متعلق به مستأجره، هرچند که عقد اجاره تمام شده. حالا اگه همین شخص به مدت یک سال به صورت رقبا در واقع حق انتفاع این باغ سیب رو داشته باشه، نه به واسطه عقد اجاره، به واسطه عقد حبس رقبا حق انتفاع از این باغ رو داشته باشه و بعدش هم سیبا رو چیده گذاشته کنار باغ، به محض این که انقضای مدت شد، نه دیگه نسبت به سیبهایی که از الان به فردا و فرداها به وجود میاد حقی داره، نه نسبت به سیبهایی که تو مدت این یک سال به وجود اومده و ایشون استفاده نکرده حق خواهد داشت. چرا؟ چون این فقط حق انتفاع و بهره برداری در این مدت یک سال رو داشته، مالکش نبوده. بنابراین اگر سیبارا چیده باشه، گذاشته باشه کنار باغ، اون مستأجره میتونست بیاد بعد از عقد اجاره ورداره ببره، چون مالکش بود. اما منتفع دیگه نمیتونه، میگیم میخواستی استفاده کنی، حالا که استفاده نکردی هیچ. این میشه تفاوت اساسی مالکیت منفعت با حق انتفاع. خلاصش اینجوری حقوقی ها میگن، اینجوری میگن، میگن در مالکیت منفعت ذرات منافع در ملک مالک منافع ایجاد میشه، لکن در حق انتفاع ذرات منافع در ملک مالک عین یا حابس به وجود میاد، نه منتفع. خلاصش اینه. تفاوت چهارم، حق انتفاع الان با این تفاوتی که گفتم متوجه شدید که در مرتبه اخف از مالکیت منفعت قرار داره، یه لول پایین تر از اونه. حق انتفاع در مرتبه اخف از مالکیت منفعت. چرا؟ چون مالکیت منفعت حتی بعد از عقد اجاره هم میتونست بیاد اون منافع رو برداره بره، اما در حق حبس، حق انتفاعی که ناشی از عقد حبس بود دیگه بعد از انقضا این حق رو نداشت. و تفاوت آخر در مالکیت منافع میان مالک عین و مالک منافع تفکیک میشه، اما در حق انتفاع مالک عین و منافع یک نفره و منتفع فقط حق انتفاع داره، فقط حق انتفاع داره. خب این تفاوت حق انتفاع با مالکیت منافع. حالا بریم یه اصطلاح دیگر رو کار کنیم. تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع که خیلی شنیدید. به یکی میگن حق انتفاع در این ملک داره، به یکی میگن نه تو فقط اذن در انتفاع داری. ببینید، اول اینکه در حق انتفاع همونطور که گفتیم منتفع حق بهره برداری از منافع رو داره. اما وقتی میگیم اذن در انتفاع اساساً حقی وجود نداره. شخص فقط در حدود اذن میتونه بهره برداری بکنه. در حق انتفاع حق داره، اما در اذن در انتفاع فقط میتونه استفاده کنه، هیچ حقی نداره. در حدود اذن میتونه استفاده کنه. دوم، حق انتفاع ناشی از عقد حبس، گاهی اوقات هم ناشی از عقد وقفه، اما اذن در انتفاع ناشی از ایقاعه، عقد نیست، ناشی از ایقاعه. مثلا چی؟ ببین اصلا اذن در انتفاع من خیلی مثالشو خیلی ساده بزنم. فرض کن خیلی تو محله ها این اتفاق میفته، یه آقایی شلنگ آب دستشه داره توی کوچه رو آب پاشی میکنه، یا داره باغچه کنار خونش رو در معابر رو داره آبیاری میکنه، یه آقایی میاد میگه آقا میذاری من یه مقدار آب بخورم، شلنگ آب میده بهش که اون آب بخوره. اینجا اذن در انتفاع، یعنی اذن دادم که فقط آب بنوشی بری. دقت میکنی؟ حقی من بهش ندادم. یا مثلا فرض کن یک شخصی باغ سیب داره، بعد یه آقایی آمده اونجا حالا برای تفریح جمعش اتراق کرده، یه درخت توتی اونجا هست، میگه آقا میشه من از توت این درخت استفاده کنم به مالکش؟ میگه حالا دو سه تا توت هم استفاده کردی اشکال نداره. این اذن در انتفاع هست، حقی براش ایجاد نکرد، فقط برو این توت رو مصرف کن برو. حالا از این مثال هایی که من زدم خیلی راحت متوجه میشید که حق انتفاع صرفا نسبت به اموال قابل بقا امکان برقراریش بود. یعنی عقد حبس رو ما فقط میتونستیم نسبت به اموال قابل بقا ایجاد کنیم، اما اذن در انتفاع هم ممکنه نسبت به اموال قابل بقا باشه، هم اموال غیر قابل بقا، و معمولا هم اموال غیر قابل بقاست. این خیلی مهمه. پس حق انتفاع صرفا نسبت به اموال قابل بقاست، اما اذن در انتفاع هم نسبت به اموال قابل بقا ممکنه باشه، هم اموال غیر قابل بقا. تفاوت بعدی این که حق انتفاع همونطور که گفتیم اصولاً از سوی مالک قابل رجوع نیست. اصولاً از سوی مالک قابل رجوع نیست. دیگه فرضشو نمیخوام بگم. مگر زمانی که حالا حق انتفاع بر اثر حبس مطلق بود. اون هم اگر اذنش رو ساقط نکرد. اما وقتی ما اذن در انتفاع رو میگیم، اذن در انتفاع در هر زمانی که مالک اراده بکنه قابل رجوعه. در هر زمان، چون ایقاع اذن اصلا نیاز به قبول طرف هم نداره. یک ایقاع که هست نیاز به طرف کسی که داره بهره برداری، نیاز به قبول کسی هم که داره بهره برداری میکنه اصلا نداره، و هر زمان هم این مالک میتونه از اذن خودش رجوع بکنه. البته چون یک اذن هست، این اذن هم باز قابل اسقاط هست، باز قابل اسقاط هست، یعنی اذن در انتفاع هم میتونه شخصی که داره اذن در انتفاع میده حق رجوع خودش از این اذن رو ساقط بکنه. اما معمولاً و اصولا چون یک اذن هست، هر زمانی که مالک بخواد میتونه از اون رجوع بکنه. نکته پنجم این که، یا تفاوت پنجم این که، در حق انتفاع اگه منتفع فوت بکنه و حق ایجاد شده ناشی از عقد حبس عمرا به مدت عمر منتفع نباشه، یعنی منتفع فوت میکنه، حق ایجاد شده ناشی از حبس عمرا به مدت عمر منتفع نباشه. چرا؟ چون اگر حق ایجاد شده ناشی از حبس عمرا به مدت عمر منتفع باشه، به محض اینکه منتفع فوت میکنه گفتیم عقد زائل میشه. اما اگر این حالت نباشه، به مدت عمر نباشه و منتفع در اثنای استفاده از حق انتفاعش فوت بکنه، این حق به وراثش منتقل میشه. ولی در اذن در انتفاع، اذن در انتفاع ذاتاً قائم به شخص، و اگر معزون، کسی که اذن گرفته که استفاده بکنه، فوت بکنه، اذن ساقط میشه، دیگه به ورثه منتقل نمیشه. تفاوت ششم، در حق انتفاع اگه مالک عین اون رو به دیگری منتقل بکنه، گفتیم حق انتفاع به قوت خودش باقی میمونه، درسته؟ ولی در اذن در انتفاع اگه مالک عین رو منتقل بکنه، اذن ساقط میشه. یه مثال براتون بزنم. یه آقایی اومده، همسایش داره خونش رو میسازه، بعد بهش اذن داده که میتونی از آب منزل من برای ساختن مصالحت استفاده بکنی، فقط اذن بهش داده، اذن در انتفاع داده. بعد این همسایه هم داره استفاده میکنه، شخصی که اذن داده میاد منزلش رو میفروشه، به محض اینکه فروخ، مالک جدید میتونه خیلی راحت این اذن رو برش داره، یعنی اساسا به محض اینکه فروخت، اذن از بین میره. یعنی همسایه که داره منزلش رو میسازه دوباره باید بیاد از مالک جدید اذن بگیره که از اون آب استفاده بکنه. این همش میشه اذن در انتفاع. تفاوت بعدی اینه که در حق انتفاع اگه مالک فوت بکنه، حق انتفاع از بین نمیره، مگر زمانی که حق انتفاع به وسیله عقد حبس عمرا به مدت عمر مالک باشه، یا زمانی که حق انتفاع به وسیله عقد حبس مطلق واگذار شده بود. در این دو حالت به محض اینکه حابس فوت بکنه، این حق انتفاع هم زائل میشه که گفتیم. اما تو اذن در انتفاع، به محض اینکه مالک فوت کنه، اذن زائل میشه. پس دقت کنید، در حق انتفاع اگه مالک فوت کنه، اصولا حق انتفاع از بین نمیره، مگر اون دو حالت خاصی که گفتم. اما در اذن انتفاع، به محض اینکه مالک فوت کرد، اذن زائل خواهد شد. و تفاوت آخر این که حق انتفاع معمولا بر اثر عقد عاریه به وجود میاد، اما حق در واقع ببخشید اذن در انتفاع معمولا بر اثر عقد عاریه به وجود میاد، اما حق انتفاع بر اثر عقد حبس یا عقد وقف به وجود میاد. اینها میشه تفاوت‌های اذن در انتفاع با حق انتفاع، که اشتباه نگیرید، در تست‌ها خیلی بچه‌ها رو اذیت می‌کنه. همیشه در تیتر تست دقت نظر بکنید که از اذن داره صحبت می‌کنه یا حق، و اگر از اذن صحبت کرد، این نکاتش میشه که خدمتون عرض کردیم. و اصطلاح سومی که گفتیم بعضن اشتباه میگیرن حق انتفاع رو، اصطلاح اباحه در انتفاع هست، نه اذن در انتفاع، اباحه در انتفاع. بدونید که بچه ها، اباحه در انتفاع همون اذن در انتفاعه، همون اذن در انتفاعه و فرقی نمی کنه. فقط یه تفاوت ریز داره با اذن در، یعنی تمام احکام اذن در انتفاع رو داره، فقط یه تفاوت ریز داره، اونم اینه که وقتی اذن در انتفاع میدیم، قائم به یک شخص خاص هست، اما اباحه در انتفاع مخاطب اون عام هست، مخاطب اون عامه. وگرنه اباحه انتفاع، همون اذن در انتفاع. حتی بعضی از اقدام ها این تفاوت هم براش بیان نمی کنن. این تفاوتی که دارم میگم در فقه اومده و بعضی از اقدام ها. بعضی از اقدام ها اساسا میگن اذن در انتفاع همون اباحه در انتفاع و فرقی نمی کنه. اما خب بعضی از فقها ها به اقدام ها میگن تفاوت اذن و اباحه در انتفاع همینه که اذن در انتفاع مخاطبش یک شخصه، شخص خاص هست، اما اباحه در انتفاع مخاطبش عامه. مثلا مثال بزنم براتون، تو همون شلنگ آبی بود که طرف دستش بود داشت گلدونای یا باغچه بیرون از خونش رو آب میداد، یک شخصی آمد جلو و گفت که بذارید من آب بنوشم، گذاشت آب بنوشه از شلنگ. یه موقع هست که شخص داره آبیاری میکنه، 20 بچه دارن توی کوچه بازی میکنن، بعد اذن میده شلنگ رو که بچه ها بیان از اون شلنگ آب بخورن. اینجا شخص خاص نیست، مخاطبش عامه، اذنش رو برای عامه بچه هایی که دارن فوتبال میکنن داد. اینجا میشه اباحه در انتفاع به اعتقاد برخی از حقوقدان ها. خب امیدوارم که این اصطلاحات رو کاملا یاد گرفته باشید، مرور بکنید انشالله بحث حافظه تصویری هم انشاءالله براتون قرار میدم که مرور بکنید، در ذهنتون بمونه. مطمئن باشید این چند جلسه حق انتفاع رو اگر خوب گوش بدید و مواد قانونی که گفتم رو مطالعه بفرمایید، هیچ تستی در قانون مدنی از حق انتفاع رو بدون پاسخ صحیح رها نخواهید کرد و مطمئنن پاسخ صحیح رو خواهید زد. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. یا حق.